أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، شکر و سپاس خدا رو دریا دریا که نشست دیگری توفیق و حضور در محضر شما رو پیدا کردیم و گفتگویی حول و پیرامون و حوش خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، البته بر مدار و قراری که خودمون چیدمان میکنیم. گفتگوی ما نه گفتگوی ترتیبی است، نه گفتگوی موضوعی است، بلکه از زوایایی که گمان میکنیم قدری اهمیت بیشتری برای مخاطبان عزیزمون و جامعه و عصری که در اون میزیم دارد، قطعاتی از خطبه رو انتخاب میکنیم و با هم طرح میکنیم. امشب یک روش استدلالی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در خطبه مورد نظر قرار میدیم، با یک روش گفتگویی و بحث، با یک روش در واقع خلع اصلاح کردن مدعی رو، با یک روش اثبات بیدانشی مدعی رو در کلام خانوم و بانو مورد تدقیق انشاءالله قرار خواهیم داد، با تذکارهایی که پیش پیش و مقدمه‌ای خدمت شما مطرح خواهیم کرد. خاطر شریفتان هست که مهمترین قصه حضرت زهرا علیها السلام که در این خطبه هم مورد اشارت رفته است، مسئله رهبری جامعه است. رهبری جامعه هم میگوییم منظورمون اصطلاح معاصر و متداول نیست که رهبری کشورها، رهبری قاره‌ها، رهبری در واقع ملل و نحل رو مورد بررسی قرار میدهند. رهبری در اینجا به معنای امامت است، به معنای خلافت اللهی است، خلیفت اللهی است. مستحضرید که این موضوع بعد از شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالکل مسیرش منحرف شد و دو انحراف مهم در این فضا اتفاق افتاد. قدری زوایایی از بحث امشب شاید مدرسه ای تر از بحث های قبلی باشه، طبیعتاً اگر هم پاپیروس در اختیار نداریم که بعد از نقاط رو بنویسیم، اما ذهن دقیق دریایی شما قطعاً میتونه بحث ها رو در خودش خوب تجمیع و تنظیم بکنه. اگرچه که به گمانم یکی از روش هایی که مستمع صاحب سخن رو بر سر کار میاره اینه که به من مخاطب وقتی با قلم و کاغذ حاضر میشوید در مجالس می آموزید با زبان بی زبانی که ما منتظر احساسگویی ها نیستیم، وقت گذاشتیم برای نشستن در یک محفل علمی، تو هم موظفی مطالعه کنی و شرح مطالعات رو به مخاطبان ارائه بکنی. یعنی نفس مشی من در جلسات به مخاطب خواهد آموخت من آمده ام چند قصه‌ای بشنوم و بروم، یا آمده ام فقره ها و بیس ها و فوندیشن ها و ظرافتی از مباحث دینی رو با خودم کار بکنم و ببرم و اونها رو در واقع مورد تطبیق قرار بدم. باری در پس از درگذشت رسول خدا، قصه رهبری جامعه در دو قسمت به آسیب جدی خورد، یه آسیب روشی، یه آسیب مصداقی. آسیب روشی به معنای اینکه روش انتخاب رهبر دچار آسیب جدی و بنیادی شد که توضیح میدم یعنی چی. دومی مصداق دچار آسیب جدی و بنیادی شد که توضیح خواهم داد یعنی چی. قدری به دوستان جوانم این تذکر رو جدی عرض میکنم. ببینید اگر از من و شما بپرسند مهمترین اختلاف شیعه 12 امامی که من و شما باشیم با غیر شیعه 12 امامی که فراوانند نامهای آنها، که من برخی از نامها رو میشمارم، بعضی هاشو شما قطعا شنفتید، بعضی هاشو احتمالا نشنیده گوش شریف شما، غیر از شیعه 12 امامی منظورمون زیدیه است، کیسانیه است، فتحیه است، اسماعیلیه است، شافعیه، مالکیه، حنفیه است، حنبلیه است، دروزیه است، علویه است،
اینها در واقع قرابی است. اینقدر این موضوع مهمه که کتابی نوشته شده به نام ملل و نهل مسلمانان، یعنی فقط ایندکس و نامش در یک کتاب درج شده الا زمان نهازا، یعنی انواع مله ها و نهله ها درباره اسلامی به مسلمانان به وجود آمده که در یک حدیث منسوب پیامبر خدا که در سند و البته حرفایی هست، فرق مسلمانان رو به 72 فرقه تقسیم کردند که قطعاً بیش از 72 فرقه است. اصطلاحاً ما میگیم این 72 دال بر کثرته، یعنی خیلی خیلی اینها مشوش و پراکنده میشن، هر کدام سازی خواهند زد، سازوار و ناسازوار. فرق اساسی من و شما به عنوان شیعه 12 امامی موسوم به اثنا عشریه با تمام این فرقی که نام بردم و نام بردیم چیست؟ چند تاشو با هم بشمریم؟ آقا این ما در زمازمون اشهد و ان علیم ولی الله میگیم، اونا نمیگن. نه، این اختلاف ما با اونا نیست. سوال من این بود اصلی ترین اختلافمون چیست؟ آها، ما حی علی خیر العمل میگیم، اینا نمیگن. نه، این اختلاف ما با اونا نیست. آقا ما مهر میذاریم نماز میخونیم، اونا مهر نمیذارن نماز میخونن. نه، این اختلاف ما با اونا نیست. آقا ما نماز که میخونیم دستامون رو میگذاریم پایین، اونها در سه شکل دستای خودشون رو جمع میکنن. گاهی اوقات دستای خودشون رو جمع میکنن به این شکل، گاهی اوقات دستای خودشون رو در وسط سینه میگذارن، گاهی اوقات هم دست خودشون رو بر ناف مبارک میگذارن، بر اساس سه نوع تقریری که داره. هر کدوم سه پیام دینی داره، یعنی هر کدوم رو شافعی ها به نوعی دست میذارن. شما از محل گذاردن دست فرقه برخی از اینا رو میتونید تشخیص بدید. نه آقا، فرق ما این نیست، این اختلاف اساسی نیست. همینطور بشمارید آقا ما در نماز فی المثل نماز تراویح ما نداریم، اونا دارن. نه، دلیل این اختلاف ما نیست. اختلاف ما با اهل سنت با فرق مختلف اسلامی اینایی که شمردم نیست. ما یک اختلاف اصلی داریم. یه پیچ اساسی بود که بین شیعه 12 امامی و دیگر فرق فاصله ایجاد کرد و این پیچ اساسی موجب این مثال‌هایی که الان من گفتم شد. یعنی اون پیش موجب شد اذان ما تغییر کنه، نماز خواندن من شکلش تغییر کنه، حج ما تغییر کنه، روزه ما تغییر کنه، عقد ازدواج ما تغییر کنه. از امام علیه السلام پرسیدن که آقا اشتراکات فقهی احکامی ما با اهل سنت چیه؟ امام سلام الله علیه در این کتاب شریفی که من محضرش هستم، کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی، فرمود والله ما فی ایدیهم من الحق الا استقبال الکعبه فقط. تنها حکم فقهی صحیح برآمده از پیامبر که اینها دارند اینه که رو به قبله من و اونها با هم نماز میکنیم، یعنی ما فقط با هم قبله مشترک داریم. در تمام امور تفاوت های جدی ما با تمام فرقه، بعد از این فرقهایی که من نام بردم، فرقه شیعه است، نه فرقه فتحیه، فرقه شیعه است، زیدیه فرقه شیعه است، اسماعیلیه فرقه شیعه است، دروزیه فرقه شیعه است، علویه فرقه شیعه است، قرابیه فرقه شیعه است، بقیهشون فرقهای غیر شیعه هست. با تمام این فرق من شیعه و غیر شیعه داریم، این اختلافه. اختلاف بیسیک مبنایی ما اینه، اینه که این همه تشاعبات و شاخه‌ها ایجاد کرده. ما امامت را انتصابی میدانیم، آنها امامت را اکتسابی میدانند. اینو باید بیاموزیم. فرق ما با تمام فرقه های اسلامی در این ما امام رو نسبش رو انتصاب و سات انتصاب میدانیم، اونها امام رو اکتساب میدانند. توضیح میدم یعنی چی؟ این اختلاف من با غیر من و شماست، با هر فرقه ای هست. ببینید، ما معتقدیم امام جامعه، پیامبر جامعه، رسول جامعه، وصی جامعه، راهبر جامعه رو فقط خداست که انتخاب میکنه، ولا غیر. هیچ کس غیر خدای متعال در انتخاب پیامبر و رسول و نبی و امام و حجت الله نقشی ندارد ابدا ابدا. فقط خداست که انتخاب میکنه چه کسی عیسی ابن مریم باشد، چه کسی موسی ابن عمران باشد، چه کسی خاتم الانبیا باشد، چه کسی اوصیاء خاتم الانبیا باشد. حتی پیامبران تو این کار انتخاب نمی کنند، خداست که انتخاب می کنه. رو آیات قرآن دقت بکنید. به من و شما آموختند که آیات رو تدبر کن. تدبر از پشت میاد، یعنی برو پشت دوباره بخون، برو عقب دوباره بیا جلو بخون، یعنی آیات رو هی بخونید، تدقیق بکنید. ما بیش از این که بر قرائت قرآن امر شده باشیم، بر ترتیل قرآن امریم. ترتیلم اصلا معناش این معنای مصطلح نیست. و رتل القرآن ترتیلا این نیست که مثلا یه دفعه من با صوت میخونم شهات انور، الان مثلا فرض کنید ترتیل میخونم شیخ ماقر المعقیلی، نه معناش این نیست. ترتیل قرآن یعنی آرام خواندن قرآن به قصد تدبر، یعنی آهنگینش نیست. به معنای اینه که من تدبر در قرآن میخونم، ترتیل القرآن، تدبر القرآن. تدبر در قرآن بخونید، از آیات نگذرید. ببینید من سه تا قالب فرم فریم به شما معرفی میکنم. یه فریم قرآنی هست میفرماید ما چنین کردیم، ما چنین کردیم، نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. ما چنین کردیم، ما قرآن رو فرو فرستادیم و خودمان حافظان این قرآن. دقت فرمودید. گاهی اوقات میفرماید من چنین کردم. قل انا الله، من خدای شما هستم. یه فرم دیگه. یه فریم دیگه هست نمیفرماید ما، نمیفرماید من، میفرماید خود خودم. آیاتی که در قرآن با این تأکید خودم چنین میکنم در قرآن هست رو دقت کنید، موضوعی که پس از این خود خودم هست یه موضوع خاصی است. انی در فرهنگ عربی یعنی الف و نون به علاوه یای به علاوه یه، انی به علاوه یا، انی یعنی قطعا خودم، جائلون فی الارض خلیفه، خود خودم در زمین خلیفه میگمارم، یعنی سلب این سمت و این شأن از غیر خدای متعال. در قصه قدیر خاطرتون هست به پیامبر خدا خدای متعال چی امر فرمود؟ فرمود یا ایها الرسول بلغ، نه یا ایها الرسول انتخب، یا ایها الرسول عین، نفرمود ای پیامبر انتخاب کن علی رو به عنوان وصی پس از خودت، یا ایها الرسول معین کن، ابدا کلا و هاشا، یا ایها الرسول بلغ، تو مبلغشی، منتخبش خداست، خدا تعیین کرده او رو، تو ابلاغش رو بکن. یا ایها الرسول بلغ چی رو؟ ما انزل الیک، ما به تو گفتیم چه کسی وصی پس از توست، تو مبلغشی، تو مبینشی، تو مفصلشی، تو مفسرشی. این میشه نگاه من و شما به امامت. ما میگیم عیسی ابن مریم مصطفی خداست، موسی ابن عمران مصطفی خداست، نوح مجتبی خداست، علی مرتضی خداست. مصطفی و مجتبی و مرتضی اسم مفعولن، یعنی خود هر سه به معنای انتخاب شده. عیسی انتخاب شده خداست، موسی انتخاب شده خداست، امام صادق مرتضی و انتخاب شده خداست. سقیفه که آمد گفتند که نه، انتخاب زعیم جامعه روش دیگری دارد. روش انتخاب امام و خلیفه پیامبر به چند پارامتر، چند متدولوژی داره. متدولوژی اول، عقل جمعی. دور هم جمع میشیم، عقلامون رو میریزیم رو هم، تشخیص میدیم چه کسی صلاحیت زعامت جامعه داره. اصطلاحا بهش میگن چی؟ شورا. شورا اگر بخوایم شورا رو به ادبیات امروز معرفی کنیم میشه چی؟ دمو و کراسی. دمو مردم، کراسی حکومت، حکومت مردم بر مردم. یعنی دمو و کراسی انتخاب میکنه زعیم جامعه رو. لذا شورا جمع شد، انتخاب کرد اینو. این یک پارامتر. پارامتر دوم، قربا. قربا یعنی ببینیم چه کسی به پیامبر نزدیکتر است. به چه اعتبار؟ به اعتبار علم؟ نه، به اعتبار قرابت. چه کسی با پیامبر فامیلتر است؟ چه کسی به پیامبر نزدیکتر است؟ او رو انتخاب میکنیم. دو تا روش شد، روش انتخاب خلیفه بعد از پیغمبر خدا. در قصه اول ابوبکر ابن ابی قحافه رو انتخاب کردن. چرا؟ چون گفتن ابوبکر نزدیکترین افراد از پیغمبر خدا و از قضا شیخ هم هست. شیخ در عربی معنی پیر، بزرگ، لیدر جامعه به لحاظ قدرت قبائلی، قدرت مالی، وجاهت اجتماعی، نفوذ در بسترهای جامعه، به تعبیر علوم سیاسی امروز کاریزما، کاریزمایی که او در فضا و بدنه سیاسی جامعه داره، او رو انتخاب کردند. در دوران بعد که کسان دیگری انتخاب شدند، قربا نبود، شورا بود. گفتند اهل حل و عقد، به تعبیر افغانها لوی جرگه ها. لوی جرگه ها آمدن دور هم و گفتن فی المثل عمر ابن الخطاب یا عثمان عفان، او منتخب ماست بر اساس این فضاها. یعنی متدولوژی انتخاب زعیم جامعه از انتصاب به انتخاب، اون هم بر اساس محور عموم جامعه انجام شد. که البته بگویم ما یک روش در بحث داریم، گاهی اوقات شما میفرمایید من با یک غیر شیعه بحث میکنم، هرگز قبول ندارم که انتخاب امام جامعه بر اساس قرباس یا عقل جمعی، اما دست و مچ او رو همینجا میگیرم، میگم باشه سب کن، تو میگی بر اساس شورا بود، باشه من اینجا با تو همراه میشم، بیایم ببینیم حتی شورایی که تو مطرح میکنی روش و منهجش درست انجام شد. این چی میمونه؟ آقا بنده به عنوان فوتبالیست کشورم یه خطای محاسباتی فیفایی انجام دادم، فیفا من و تیم خودم رو جریمه میکنه. من میگم شما یه قانونی داری در فیفا، نشستی او رو تجمیع کردی، من اشکال حتی به عدم رعایت قانون خودت دارم، میگم این حکم ظلمه، قانونی که من اون قانون رو قبول ندارم اساسش رو، اما حتی تو به قانون خودت هم پایبند نیستی. یه قاعده است میگم، میگن الزموهم بما لزموا بهی انفسهم. یکی رو میگیم آقا باشه همین حرف خودت، بر اساس همین حرف خودت تو رو محکومت میکنم. تو نهج البلاغه است، یک دو بیت شعر رباعی مولا تو نهج البلاغه فرموده که شما فرمودید چی؟ بر اساس شورا خلیفه انتخاب میکنم، سلام نا اوکی. فرمودید بر اساس قربا خلیفه انتخاب میکنم، سلام نا اوکی. ترجمه فرمایش شعر رو ببینید، و ان کنت بشورا ملکت امورهم فکیف بالشورا والمشیرون قیبو و این کنت بالقربا و حجشت خسیمهم فقیرو که اولا به نبی و اقربو. اگه میگی ما بر اساس شورا انتخاب کردیم و این کنت بالشورا ملکت امورهم، به وسیله شورا مالک امر مردم شدی، فکیف بالشورا والمشیرون قیبو. من چند تا آدم برات بشمارم که تو اون شورا نبودن؟ خود من کجا بودم؟ سلمان کو؟ مقداد کو؟ بنی هاشم کو؟ این چه شوراییه؟ مگه نمیگه عقل اهل حل و عقد اونها نشستن دموکراسی، پس اون مردمش کو؟ مگه من جز اون مردم نیستم؟ بنی هاشم جز این مردم نیستم؟ یعنی قالیچه‌ای که خودت پهن کردی رو من زیر پات میکشم. دو، و این کنت بالقربا حجشت خسیمهم، میگی به خاطر قربا من با پیام، من به خاطر قرابتی که داشتم دخترم خانم پیامبر بود، من شدم خلیفه رسول الله، فقیرو که اولا به نبی و اقرب. یه آدم دیگه ای هست که اون به خاطر خیشاوندی از تو نزدیکتر به پیغمبر خداست، هم داماد پیامبر، یعنی خود بنده، هم داماد پیامبر خداست، هم نسب غیر دامادی با پیامبر خدا داره، از طریق عبدالمطلب و ابو طالب ما با هم مرتبطیم. یعنی هم متدولوژی قربا رو زیر سوال امام میبره، هم متدولوژی شورا رو امام زیر سوال میبره. پس خواستم اینو به عنوان هد و رأس عرائضم عرض کنم که مهمترین اختلاف اساسی ما با اهل سنت، ما با غیر شیعه دوازده امامی، امور و فروعی نیست که شماها شمردید، من شمردم، ما تو اصل قصه انتخاب امامه که با هم مسئله داریم. من امامت رو انتصابی میدانم و شیعیان دوازده امامی آنها امامت رو غیر انتصابی میدانم. یه پرانتز باز کنم، متاسفانه به دوستان جوانترم قدری عرض میکنم، ببینید توی این عالم نسبت به دانشمندان کشورمون احترام بگذارید، تقدس نداشته باشید، تعصب نداشته باشید. آقا من برام فلان سخنران، فلان نویسنده محترمه، از سبک سخنرانش خوشم میاد، لذت میبرم، حرفای خوبی هم داره. دانشمندان عزیز من و شما محترمند، مقدس نیستن. وقتی میگیم یه چیزی مقدسه یعنی دلیلش رو خودشه. امیرالمؤمنین مقدسه، حضرت هر چی بگه من میگم سمعا و طاعتا، دلیلش رو بفهمم چه بهتر، نفهمم هم انجام میدم. خدای متعال مقدسه، فرمود نماز بخون، چشم. آقا فلسفه نماز رو بفهمم چه بهتر، نفهمم نمازم رو میخونم. اما دانشمندان عزیز ما، شما دلیل ازشون طلب بکنید، علم باید دلیل داشته باشه. داریم در بین دانشمندان روشنفکر محترم کشورمون در دوران معاصر، معاصر که میگیم 100 سال اخیرمون، الان مثلا چندیم آقا؟ 95 ایم. 100 سال برید قبل میگیم دوران معاصر. در دوران معاصرمون ما داریم دانشمندان شیعه سخنرانهای خوب خوش بیانی، متاسفانه اینها هم به نظریه غیر انتسابی بودن امام معتقدند. در کتاب‌هایی که نوشتن رسماً این رو مطرح کردن که نظریه امامت نظریه انتساب نیست، نظریه اکتسابه. که دوستان برن اهل پژوهش باشن اشکال هم نداره، یعنی طرف از اون بالا نمیخوره زمین، نگران نباشید. آقا یه خطای علمی و روشی فرموده، علم به من میاموزه که من خطای علمی و روشی رو حل کنم. من در قم گاهی اوقات دیدم سر درس فلان، درس خارج مرجع تقلید نازنین که بسیار لذیذ است، بسیار محترم است، بسیار برای او کرامت قائلیم، سر درس نشستیم ایشون تا دو کلام بحث میکنه شاگرد اشکال میکنه. جالبه گاهی اوقات شاگرد پسر خود ایشونه اشکال میکنه، بعد پدر بودن سر جای خودش. بحث علمی ما چی میخوایم؟ تو بحث علمی برهان میخوایم. به اندازه برهانی که من تو علم خرج میکنم میتونم حرفمو بزنم. به جمله قشنگی میگن ما پای ادعاهامون رو به قدر گلیم دلایلمون دراز کنیم. شما هم پای ادعاهای دانشمندان رو به قدر گلیم دلیلی که دراز میکنن بپذیر. این روشه. من پیش پیش کسی رو منزه و مقدس ندونم، در او یک محبتی قائل نشم که هر چی گفت به خاطر محبتی که به او دارم او رو انتخاب کنم. آقا نه، ما یه قرآن داریم، یه سنت داریم، یه سخنران عزیز، نویسنده بزرگوار، هر مطلبی فرمود من با کتاب و سنت ارزیابی میکنم. اگر قبول بود، مطلوب بود میپذیرم، ولی میگم خطای روشی انجام دادی، خطای محاسباتی انجام دادی، و من اگر منتقد باشم شما رو هم نقد میکنم. پرانتزو بستم، به بحث برمیگردیم. ببینید در بحث ما در نوبت امروز امشب من یک موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوام با شما مطرح کنم و قطعا توجه شما به ژرفای بحث و به ثبت و ضبط بحث کمک میکنه. بحث قدری ظریفه و اگر یه خورده ازش دقت نکنیم، بهش دقت نکنیم، ممکنه موجب کژتابی هایی بشه. کژتابی هاش با دقت های شما قطعا رفع میشه. ببینید اسمی که روی من و شماست لزوماً اسم با مسما نیست. اسم های من و شما اعتباریه. چرا به این میگیم میکروفون؟ آقا خب بهش گفتیم میکروفون دیگه، میتونستیم به ایشون بگیم میکروفون، به ایشون بگیم دستمال کاغذی. اعتبار اگه میکردید الان شاخ در میاریم و جا میخوریم. اگر جا به جا میشدیم اسما در طول تاریخ اتفاق نمیفتاد. اسمی که خالق روی کسی میگذارد یا روی خودش میگذارد، این اسم عین مسماست، عین واقعیته. من میرم توی یک دانشگاهی، توی یک چه میدونم آکادمی، یه مشکل دانشگاهی دارم، میگن آقا فقط کار رئیس دانشگاه. چه خوب، میرم نوبت میگیرم، وقت میگیرم، خدمت آقای رئیس میرسم. ببخشید اسم رئیس دانشگاه چیه؟ آقای دکتر لطیف. به به، چقدر خوب. وارد اتاق آقای دکتر لطیف میشم، یه برخورد نالطیف از ایشون میبینم، برمیگردم دست از باد راستر و تا منزل با خودم فکر میکنم آقا مگه نگفتم دکتر لطیف؟ این چه برخوردی بود؟ جواب اینه، دکتر لطیف اسمش لطیفه، لزوماً بین اسم او و مسمای او ارتباطی نیست. چه بسیاری از دشمنان اهل بیت که اسمهای بسیار زیبایی داشتند، از حرف من جا نخورید، دوستانیم که میشنون عرایز من رو جا نخورن، عمر اسم بسیار زیبایی به لحاظ لغتی است، بسیار اسم زیبایی است، یعنی زندگی علی الدوام، یعنی زندگی خالد. ما با ایشون مشکل اعتقادی داریم چون اسمش بده؟ نه، میگیم ما با کرکترش مشکل داریم، ما با رفتارش مشکل داریم، ما با اسم افراد مشکل نداریم. اگه اسمشو عوض کنن ما رفتارمون با اونها فرق میکنه. میگیم ما با مسما مشکل داریم. چی میخوای بگی هزار؟ میخوام بگم اسمهایی که خدای متعال برای معصومان انتخاب کرده، اوصاف، القاب، کنیه ها، عین مسما. اگر به صدیقه طاهر سلام الله علیها میگوییم صدیقه، این اسم این صدیقه ای نیست که روی بانوان گران ارجمون میگذاریم. اگر به مولا علی میگوییم علی فاروق اعظم و صدیق، این صدیق اسم یه فامیلی نیست که من آقای دکتر صدیقم. برای من صدیق مثل نالطیفی جناب لطیفه. برای حضرت صدیقه، صدیقه وصف حقیقی صدیقه است، اونم صدیقه صفت مشبهه علی الدوامه. آرام آرام میخوام پردی از بحثو باز کنم. صدیقه یعنی دلیل سر خود، صدیقه یعنی راستگویی علی الدوام، صدیقه یعنی شناختن حق و صحت و درستی با صدیقه. من حق و درستی رو از کجا تشخیص میدم؟ هر جا که صدیقه با او باشه حق اونجاست. مثال برای شما بزنم، اگر یهو ما در فضای عاشورا قرار میگیریم، در یک تایم کوتاه باید تصمیم میگرفتیم یسار بریم یمین بریم، کنار سیدالشهدا باشیم یا کنار عمر سعد، روش چی بود؟ آقا من از ماجرا مطلع نیستم، معذرت میخوام، یک کسی به توضیح بده، چند تا کلاس کورس خیلی جهشی، شما آقای عمر سعد دلاله تو بگو، شما حسین شما بگو، ببینم حق به جانب کدومه، تصمیم بگیرم، چشم انتخاب میکنم. روش اینه. یا میگم سیدالشهدا یک موجود معصوم موهای صدیق، دلیل او خود اوست، هر جا حسین باشه حق اونجاست. من سرچ نمیکنم، من نگاه به سیدالشهدا میکنم. من هر جا سیدالشهدا باشه میرم پشت او و مقابل سیدالشهدا قطعا کفره. این روایت شریف رو دوباره با هم میخوانیم، روایتی که صدها بار شنفتیم، با این دقت شاید کمتر شنفتیم. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معهو حیث و معداره. پیامبر عمدن این سخن رو به شکل ضمیر فرمود. دو بخش و پارت این روایت شریف داره. یک، علیون مع الحق، حرفی توش نیست، علی با حق. اینجا بمانید. یدور و معهو حیث و ما داره، میچرخد او هر جا او بچرخد. چرا پیامبر ضمیر آورد؟ ضمیر آورد که من قدری بنشینم، زانو بزنم، توقف کنم، تدبر کنم. یدور و معهو حیث و ما داره، او میچرخد هر آنجا او باشد. اوی اول به کی برمیگرده؟ اوی دوم به کی برمیگرده؟ دو ترجمه است. یدور و معهو حیث و ما داره، علی میچرخد هر آنجا که حق بچرخد. دو، حق میچرخد هر آنجا که علی بچرخد. معنای اصلی حدیث معنای دوم حدیثه. علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق و حیث ما دار علی. یعنی حق که دور علی میچرخه، نه اینکه ما یه حقی داریم یه باطل داریم، علی تلاش میکنه به سمت حق متمایل بشه انشاءالله بقیه پنجتن. این نیست قصه. یعنی امیرالمؤمنین ملاک حق، علی میزان اعمال، علی قسیم الجنت و النار. شما این رو تبدیل میکنید، بیارید توی زیارت جامعه، توی زیارت آل یاسین به ولی عصرتون همین رو عرض میکنید، میگوید یبن رسول الله والحق و ما رضیتمو. نه اینکه تو میری هر جا حقه، حق لبخند توست، حق رضایت توست، والباطل ما اسخطتمو، تو از هر چی بدت بیاد اون بده، هر چی رو تو ناپسند بداری اون قبیحه. پیامبر درباره صدیقه این قصه رو بیلبورد کرد، فرمود ان الله عز وجل یغضب لغضب این خانم و یرضى لرضای این خانم. یعنی ملاک لبخند و تلخک خدا لبخند و اخم صدیقه ظاهر است. این به عنوان بیس اعتقادی گفتگوی امروزمون. حالا بریم سراغ حوادث موجودی که در اون فضا اتفاق افتاد. پس اگر صدیقه صدیقه است، هر آن کس که از صدیقه طلب گواهی و برهان بکنه و شرط صدیقه بودن رو به ادعای بیانی و گواهی بیاره، او مشکل عقیدتی داره. ببینید گاهی اوقات اهل بیت به اصحاب فرمودن عزیزم برای اینکه رشد کنی بیای بالا، هر وقت ما اهل بیت به شما چیزی گفتیم، دقت کنید این موضوع، هرگاه من امام رضا، من امام صادق به شما اصحاب نکته گفتم، بلا فاصله بپرس یا ابن رسول الله من ای موضع من القرآن تقول، یا ابن رسول الله بیس قرآنی فرمایشت کجاست؟ این سخن رو چرا به اصحاب میآموزن؟ که رشدش بدن، که ارتقاش بدن، که بدان ما اهل بیت هر چه میگوییم تبیین قرآنه، تفسیر قرآنه. به اون نفرمودن عمل نکن تا دلیلش رو بدونی، نه، این متدولوژی تربیت و تشجیع و ارشاد مخاطبانه. لذا امام رضا سلام الله علیه در یک جلسه درباره نوع وضو گرفتن ما فرمودند، فقام رجل من اصحابه و سأل یا ابن رسول الله من ای موضع من القرآن تقول، قربونت برم اینو از کجای قرآن میگی؟ جواب امام هم یه جوابی است که آدمی میماند در افق لمکان الباء. از کجا میگم؟ به خاطر حرف بای این آیه. برو پیداش کن حالا یعنی چی. یک حرف با در قرآن کریمی که 17 معنا داره، این معنای حرف، یه دونه حرف با معناش در قرآن کریم فرم وضو گرفتن من با غیر من رو مشخص میکنه، لمکان الباء. پس من از اهل بیت هیچگاه دلیل نماز بخون، آقا واسه چی؟ اول بگو یعنی چی، دلایل رو اثبات بکن. اما وقتی امام خودش فرمود از من طلب بی استدلال بکن که من رشد کنم، من بالا بیام، دقت فرمودید. حالا بیام سراغ تاریخ. صدیقه طاهره سلام الله علیها طبق گفتگویی که دیشب خدمت شما عرض کردیم، بر اساس قاعده فیع اون زمین بزرگی که به نام فدک بود رسول اکرم به ایشان بخشید، چون طبق نگاه قرآنی ملک تلق رسول الله و در اختیار رسول الله و ایشان به هر کسی صلاح بداند عنایت میکنه. این قصه رو همه میدانید. پیامبر که به رحمت خدا رفتن، طبق نظر ما شهید شدن، طبق نظر اهل سنت به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. خب بلا فاصله اتفاق مهمی افتاد و آن جلب و سلب کارگزاران صدیقه طاهره بود در قصه اداره امور فدک. دو تا برخورد حضرت زهرا علیها السلام برای گرفتن فدک انجام دادن. خطبه فدکی برخورد دوم بود. برخورد اول رو دقت کنید، من رو برخورد اول امشب میخوام قدر بمانم، کمترم به سراغش میرید. حضرت صدیقه سلام الله علیها اعتراض فرمودند. اعتراض فرمودند به اینکه این زمین، این فدک از آن منه و من صاحب این فدک. به نکته دقت کنید، ابوبکر از صدیقه طاهره پرسید دو شاهدتو بیار بمانید. مشکل اصلی اینجاست، ما با خلفا مشکل داریم به خاطر اینکه میگوییم کسی باید خلیفه الرسول باشه که هم منصوب من قبل الله باشه هم عالم باشه. من وقتی یک پزشک جراح پنج طلای حاذق ابر دانشمند رو در بیمارستان خودم دارم، میخواد بره فرصت مطالعاتی یا تفریحی ماه از بیمارستان من جدا میشه، من حق ندارم یه انسان رو جای او بگذارم که لا یتشخص و هرن من البره. من باید دانشمندی رو جای او بذارم که اگر 100 نیست 99 باشه. بیماران وقتی مراجعه میکنند او بتواند به سان پزشک قبلی اندر سفر کار پزشکی و جراحی انجام بده. نمیتواند بگوید که نه من بله جای ایشون هستم، اما جراحی رو با کدوم دال میلیسن؟ جراحی یعنی چی؟ معنا پیدا نمیکنه. مشکلی که خلفای بعد از پیامبر داشتن جهل آنهاست. صدیقه طاهره صلوات الله علیها با قصه خطابه فدک، یکی از کارستان ترین کارهایی که کرد، عریان و هویدا کرد جهل خلفا رو. سوال اول، از کجا جهل خلیفه مشخص میشه؟ طبق قواعد فقهی همه مسلمانان، البینتو للمدعی و علی المدعی. وقتی این کتاب دست منه، ملک منه، تو ید منه، من ذلید او هستم. وقتی شما تو خونتون سکونت دارید، تو خونه زندگی میکنید، یکی زنگ خانه شما رو میزنه، میگه معذرت میخوام، بی ادبی نباشه، این خانه منه، این کتاب منه. کی باید دلیل بیاره که این خانه اوست و این کتاب اوست؟ اینی که تو اونی که تو خونه زندگی میکنه، اونی که کتاب دستشه، نه اونی که ادعا میکنه، اونی باید دلیل بیاره خونه منه که زنگ در شما رو فشار داده. اونی میگه کتاب مال منه، او باید دلیل بیاره. اونی که کتاب در دست اوست، خانه در ملک اوست، که دلیل نباید بیاره که. این اولین گواهی بر جهل خلیفه بعد از پیامبر نسبت به قضاوتی از قضاوت‌های خدای متعال. این نکته اول. و طبق اون قاعده‌ای که چند لحظه پیش عرض کردم، شما گاهی اوقات میفرمایید باشه، میگی شورا با همین فرمونی که شما میدی ما میریم جلو، ببین تو همین فرمون هم زمین میخوری. تو میگی قربا سلمنا، با همین قربای تو میریم جلو، ببین تو قربا هم تو مشکل پیدا میکنی. با اینکه نباید از صدیقه طاهره طلب بیانه میکرد، نه چون صدیق است. اینو سومین بحث خواهم گفت که بحث اصلی من همینه. تو میگی باید دلیل بیارم، من باید دلیل بیارم یا تو باید دلیل بیاری؟ باشه، تو میگی سلمنا، باید شاهد، دو شاهد آورد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان شاهد خودش معرفی کرد و ام ایمن رو. ام ایمن به عنوان یه بانو شاهد این بود که بله، ما شهادت میدهیم که این زمین را رسول الله به فاطمه بخشیده است. من علی شهادت میدهم که این زمین را رسول خدا به فاطمه بخشیده است. بلافاصله چی گفتن؟ گفتن که دو تا مشکل داره شاهدات. یکی شوهرته، دومی هم خادمته هم زنه. هم زنه و شهادت او به عنوان یک شاهد قبول نیست، نیم شاهده. تو در واقع یک و نیم شاهد آوردی. اون یک شاهدت هم بالکل غلطه، چون شوهرته و داره به سمت تو میکشونه. دقت کنید، این حرفو ازش راحت نگذریم. علی ابن ابی طالب رو شما اهل سنت خودتون به عنوان رضی الله عنه قبول دارید، به عنوان خلیفه چهارم قبول دارید، اما در ابتدای سقیفه او رو به عنوان حتی شاهد قبول نکردند. یعنی احتمال هوس نفسرانی، هوسرانی به این شاهد دادن که تو قصه رو به سمت خانومت داری پیش میاری. دقت فرمودید؟ ام ایمن هم که هم خانم است و هم خادم توست. اینجا صدیقه طاهره سلام الله علیها قصه را مسکوت گذاشتن. چند روز بعد به همراه مهاجراتی از زنان تشریف آوردن مسجد و این قصه‌ای که الان میخوام نقل کنم و خانم در اونجا به شدت دقیق بررسی کردن. اجازه بدید قبل از اینکه بریم مسجد خدمت صدیقه طاهره، من یه قاعده مهم اعتقادی عرض کنم. یه خورده سنگین این قسمت از بحث، اما بی تردید با دقت برادران و خواهران گران ارج دقت اعتقادیشون قصه حل میشه. اگر امام عصر سلام الله علیه تشریف بیاره، شما در شهدای خاجو محضر ولی عصر ارواح نافداه رو درک بکنید، ببینید یک کسی داره با امام زمانتون بحث میکنه، نه رو تعصب، رو اعتقاد. اون چی بحث میکنه؟ علا سبیل المثال امام سلام الله علیه یک وسیله دست شریفشونه، اون شخص به امام زمانتون میگه این وسیله وسیله منه، این اسب اسب منه، این شمشیر شمشیر منه، این لباس لباس منه، تو این شمشیر و تو این اسب و کی امام زمان قصد کردی؟ تکلیف من به شما اونجا چیه؟ ما چه کاری باید هم؟ چه کار؟ نه دلم اینقدر من دلم دوستاش دل من به شما مهم نیست. کار دینی من به شما چیه؟ بگی معذرت میخوام، پلیس های محترم ببندن شهدای خاجو رو، بشینین دو تا صندلی امام از شما دلایل خودتون رو بفرمایید. این کتاب از کجا آوردی؟ آوردن بحث چه بود؟ از کجا این کتاب خریدی؟ شواهدتو بیار. آقای مدعی شما شواهدتو بیار، ما بررسی میکنیم ببینیم حق به جانب چه کردید، ما تقدیم میکنیم. روش اینه. یا اگر امام معصوم نسبت به یه موضوعی سخنی بر زبان راند، دلیل صدق هر مسئله ادعای خود امامه. اگر امام عصر فرمود این موضوع چنین است، من میگویم چنان است. یک مثال براتون بزنم. یک کرکتر ما تو اصحاب پیامبر داریم کمتر بهش توجه میکنیم، اسمش هست حذیفه. کمتر بهش توجه میکنیم. حتی این قصه برای دو نفر آمده، من فعلا با این نسخه عرض میکنم. مثلا به خزیمه هم آمده، حذیفه هم آمده. وجود مبارک این صحابی عزیز در یکی از مسائل زندگی پیامبر یک رفتاری از خود انجام داد. این رفتار در تارک اسلام می درخشه. پیامبر خدا با یک شخصی گفتگویی کرد، طلب بیانه کردند. پیامبر خدا فرمود چه کسی از میان اصحاب هست که شهادت بده بر صدق دعوای من. این مرد بلند شد، حذیفه، هر دو ذاتش تاریخ آمده، گفت یا رسول الله من شهادت میدم که این مسئله حق به جانب شماست و من گواه. حضرت فرمود مگه جناب عالی دیدی؟ مگه بودی؟ این سوال نه سوال استنکاریه، سوال استفهامیه که ما تو شهدای خاجو امشب بفهمیم قصه چیه. عرض کرد یا رسول الله من بهشت و جهنم و قیامت و حساب و کتاب و بی آن که ببینم به خاطر اینکه تو گفتی هست قبول کردم. این شیئی که تو ادعا میکنی مال منه، من چشم بسته قبول میکنم از آن توست. من بهشت و جهنم و حساب و کتاب و نماز و صوم و زکات و خمس و حلال و حرام و مستحب و ندب و مکروه رو همه رو یؤمنون بالغیب قبول کردم. تا این رو فرمود، حضرت نفرمود بار آخرت باشه این حرف رو میزنی ها، فرمود زین پس او موسوم است به ذو شهادتین. ذو شهادتین یعنی یک مردی که به خاطر اعتقادش جرفای امامت فهمیش تبدیل میشه شهادت یک تن به جای شهادت دو تن. تو تاریخ همه نقل کردن ایشان ذو شهادتینه، من و شما ذو شهاده هستیم، او ذو شهادتینه. لذا تو قصه های مختلف هرگاه ایشون نسبت به کسی شهادت میداد، شهادت رجل واحد که رجلین محسوب میشه. چرا؟ ایمانش به رسول خدا بود. یه جمله داره بو علی سینا، ارتباط تام نداره به این قصه، ارتباط تلویحی داره. او میگوید من هرچه بو علی سینا میدارید مسلمان هست، اما شش امامیست، شیعه نیست، شش امامیست بو علی سینا. میگه من با عقل بو علی سینایی خودم هرچه اندیشیدم نتونستم دلیل عقلی بر اثبات معاد بیارم، جسمانی بودن معاد. اما چون صادق مصدق گفته است معاد جسمانیست، سمعن و طاعتن و سلم. صادق مصدق یعنی چی؟ یعنی محمد مصطفی. مهمتر از صادق بودنش مصدق بودنش، یعنی هم خودش صادقه هم مصدقه. مصدق یعنی خدای صادق او رو تصدیق کرده. تصدیقش به چیست؟ به اسمتشه. تصدیقش به چیست؟ به علمشه. تصدیقش به چیست؟ به اعجازشه. حالا میخوام یه قصه واسهتون نقل بکنم که من و شما تا یک قسمت سانسور شده شو شنفتیم و میدونم این قصه برای برادران و خواهران گرامی خودم ایجاد سوال میکنه. اشکال نداره رو سوال فکر کنید، بپرسید، بکاوید، با روحانیان عزیزتون گفتگو بکنید. اتفاقا تو دین ما فرمودن سوال تو ذهن مردم بکارید، سوالهای اعتقادی خوب برن پیگیری کنن، جوانه بزنه، رشد کنه، درخت تنومند بشه. اگر هم که برامون فصل شد و حل شد الحمدلله بالمنه. یک قصه در تاریخ آمده است که من و شما شیعه و علمامون مثل مجلسی لذیذ نازنینتون در این شهر تا ته قصه نقلش کرده، اما بسیاری از کتب غیر شیعه 12 امامی تا یه جاهای قصه رو نقل کردن، نقطه گذاشتن. شما این قصه رو تقریبا حفظید، من با زاویه دید جدید میخوام خدمت شما عرض کنم. یک قاضی در عصر عمر بن الخطاب بود، قاضی القضات دوران خلافت عمر بن الخطاب. شما ایشون رو میشناسید، اسمش شریه. شریه قاضی عصر ابوبکر بود، در دوران عمر مقامش رفعت پیدا کرد، شد قاضی القضات کل حکومت اسلامی. در دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت امیر به تعبیر بسیار عامیانه که معذرت از پیشگاه مرتضی علی میخوام به زبان جامعه صحبت کنم، زور سیاسی حضرت امیر نرسید به عزل کردن شورای قاضی، مثل زور سیاسی مرتضی علی نرسید به حذف کردن نماز تراویح از جامعه. چون تا اومد شورای قاضی رو برداره، تا اومد نماز تراویح که در کتاب سنت دست بزنه، همه گفتن وا سنت عمرا، علی داره سنت شیخین رو از میبره، تبدیل شد به کودتا. لذا حضرت مسکوت که سر گذاشت. شریح به مرتضی علی تحمیل شد. شریح قاضی نبود که حضرت انتخابش کرده باشه. این چنبره میچرخید، حضرت مجبور شد به تحمل شریح و حداقل قضاوت ها و پرونده ها رو به سمت او میفرستادند. البته چون میخواییم بحث علمی منصفانه بکنیم، چندان ردپایی از شریح در قصه کربلا ما نداریم. این سخن مشهوری هست، اما بیس علمی نداره که بگیم شریح مثلا فتوای قتل امامو داد. سخن معروفی است، اما میگم دلیل و برهان تاریخی ما بر این قصه نداریم. قصه چی بود؟ قصه اینه که حضرت امیر سلام الله علیه یه درعی داشت، درع یعنی زره. یه یهودی ادعا کرد آقا این زره زره منه، این زره زره منه، علی زره رو غصب کرده. اجازه بدید من متن قصه رو از روی ریفرنسی بخوانم که معتبرترین ریفرنس برای ما هست و اون هم کتاب مهمی هست به نام الغارات. الغارات ثقفی جزء تراث اصلی ماست و به شما بشارت بدم و به شما در واقع قدری التهاب بدم که این دانشمند در اصفهان دفنه، اما هیچ کس از محل دفن او مطلع نیست. هیچ کس نمیدونه. یک از دوستان عزیز رو من مدتی قبل پیگیری این قصه کردم، رفت با رفقای شهرداری و غیر شهرداری پیگیری کرد، یه سری گراها پیدا کرد، اما نبشه که دقیق. جناب مسعود ثقفی در دوران غیبت سقرای امام زمان تو این شهر دفن شده، اما از محل دفنش هیچ خبر نداریم. تقریبا اونجوری که دوستان ما پیگیری هایی کردن، حوالی منطقه قدس تو اصفهان. کجا میشه قدس تو اصفهانتون؟ همون تخچه سلام الله علیه خودمون، بله، یعنی همون حوالی محل گرایی که پیدا کردیم. اما میگم هیچ تهدیدی نداره، حد مشخصی نداره. یه کسی همت کنه از مسئول فرهنگی شهرتون که واقعا محل دفن ثقفی پیدا بشه. از کبار علمای شیعه ماست. اینقدر این مرد مهمه که مجلسی کل کتابشو اینجوری تو بهار برگردونده. یعنی 100% القارات توی بهار آورده علامه مجلسی. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این کتاب و نویسنده ثقفی نامش. به بحث برگردیم. من روایت تاریخی رو از کتاب الغراض ثقفی براتون میخونم. انه مذا علی علیه السلام فی حکومته الی شریح مع یهودی. تو دوران حکومت علی، علی رو بردن به دارالقضاوه که قاضیش هم کی بود؟ شریح قاضی. تو دوران 4 سال و 9 ماهی که خودش حاکم جامعه بود، یعنی بعد از مرگ عثمان عفان. فقال للیهودی، حضرت امیر به یهودی فرمود یا یهودی ادر او درعی، این زره زره منه، ولم ابع ولم احب، نه فروختمش نه به کسی بخشیدمش. برادران عزیز دقت میفرمایید، امیرالمؤمنینی که میفرماید تمام دنیای شما نزد من علی از آب بینی یک بز پستره، امیرالمؤمنینی که میفرماید تمام دنیا را به من بدن بگن پرکاهی از دهان مورچه بگیر بر نخواهم گرفت، درگیر یک زره نیست، چنان که فاطمه اش درگیر فدک نیست. زره و فدک یک کیس برای اثبات فضای جامعه شناختی اون عصر که با ادعای امام چه میکنید. ما ادعای امامو کیلو وزن نمیکنیم. آقا ببینم ادعا چقدر بزرگه، زمین چند متر بود، فدک 1 سانتی متر بود یا به اندازه تمام مدینه بود، فرق تو قصه نمی کرد. صرف ادعای ثقیفه برای ما موضوعیت داره. زره چه از طلا بود چه شیء کهنه بلا ارزشی برای ما مهم نیست. صرف ادعای صدیق و فاروق اعظم واسه ما مهمه. آقا یهودی عزیز، نه فروختمش نه بخشیدمش، اما آمدن کجا؟ پیش جناب قاضی. تا اینجا هیچ مشکل نداره. ببینید اینجا مشکل نداره. آقای یهودی میگوید، آقای شریح میگوید که فسأله شریح البینه. شریح از حضرت امیر خواست بینت کو، شاهدت کو. این قصه سر دراز داره، یعنی هم اسلافش میگن شاهدت کو، هم اخلاف میگن شاهدت کو. حضرت فرمود هادا قنبر، این شاهد، ول حسن ول حسین یشهدان لی بذالک. من سه تا شاهد دارم، یکی قنبره، یکی حسن و حسین. اینجا که دیگه ام ایمن نیست بگید نیم تاست، قنبر است و حسن. این فقال شریح شهادت الابن لا تجوز لابیه. ببین ما به این میگیم کاتولیک تر از پاپ، پیامبر تر از پیامبر، به علی درس دین میده. شهادت پسر واسه باباش جایز نیست. و شهادت العبد، شهادت غلام، لا تجوز لسیدهی، واسه اربابش جایز نیست. دقت کنید. و انهما یجران الیک، این یعنی کفر شریح قاضی. و انهما یجران الیک، این دوتا شاهدی که آوردی، حسن و حسین و قنبر، فرمونشون سمت تو قش میکنه. یجران الیک، میکشن، یعنی حق و ناحق میکنن. توی علی دو طیف شاهد معرفی میکنی که حسن و حسین به سمت بابا جونشون میکشونن. دقت کنید، تا اینجا سنیوش یه نقل کردن، یه تیکم آخرش داره که تا اینجا که نقل میکنش یهودی میگه که قربان این دین برم که حاکم رو میارن در جامعه مسلمین، علیهش حکم میدن و این هم دم بر نمیاره، مسلمان میشه. یعنی صدر حدیث رو میارن، پایانش هم میارن، وسط حدیث رو نقل میکنن. از اینجاش مال ما هست. تو کتاب اهل سنت این تیکش قیچی شده، قصابی و سانسور شده. سقال امیرالمومنین مبتدا علی خوش برد اینو گفت، فرمود ویلک یا شرعی، وای بر تو، اخطأت من وجوه. ماشین اعلان کنم سوال خوب هم بود. چشم یا شرعی اخطأت من وجوه، از حرفت و نظرت و رأیت از چند اشکال اساسی داشت. اخطأت، خطا کردی تو قضاوتت، اونم نه یه تیکه، من وجوه، از چندین وجه. یک، اما واحدتون، دقت بفرمایید برادران و خواهران گرامی، این اعتقاد اصلی من شیعه، شما شیعه. و یک، انا امامک و انت تدین الله به طاعتی. شورای وای بر تو، من امامتم، تو دین دارید پیش خدا قبول به شرطی که اطاعت منو بکنی، نماز تو رو خدا با ولایت من قبول میکنه، صوم تو با ولایت من صومه، حج تو با ولایت من حجه. انا امامک تدین الله به طاعتی و تعلم انی لا اقول باطلا، تو یقین داری که علی معصوم باطل نمیگه. فرددت به قولی، نظر منو رد میکنی و ابطلت دعوای، ادعای منو باطل اعلام میکنی. این اشکال اول، که تو امام شناس نیستی، تو امامت نمیفهمی یعنی چی. اشکال دوم، ثم سألتنی البینه. اشکال دوم دیده، از من علی بیانه خواستی، باشه، مثل اون صحبت اول، میگی قربا، با قربا میایم جلو، میگی شورا، با شورا میایم جلو، از من بیانه خواستی. فشهد عبدی و احد و سیدا شباب اهل الجنه، من عبد خودم رو آوردم و سید جوانان بهشت، که پیامبر فرمود این دوتا تو بهشتند، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، چه بشینن چه بلندشن، چه صلح کنن چه عاشورا داشته باشن، اینها امامن. فردت شهادت هما، شهادت حسنین رد میکنی. ثم دعیت علیهما انهما یجران الیه، بعد میگی اینا فرمونشون به سمت من حرکت میکنه. شره به خاطر این، اینجوری هیچ کس نقل نمیکنه، شره به خاطر قضاوت غلطی که در اسلام کردی، از قضاوت خلعت میکنم، فقط محکوم میشی بری در قبا، قبا محله یهودی هاست، برای یهودی ها به کتاب خودشون قضاوت کن. اما انی لا ارا عقوبتک الا ان تقصی بین اليهود فاخرجه امیر المؤمنین الى قبا. حضرت اخراجش کرد به سمت قبا، برو برای یهودی ها، یعنی شغل سر جاش باشه، نه قضاوت برای مسلمانان. ادامه حدیث هم درسته، یهودی تفلی تا اینو شنفت عرض کرد یا امیر المؤمنین حاضر در دروکه سقط یوم صفین من جمل فاخستو. آقا من دروغ گفتم، ببخشید، روز جنگ جمل این درع شما از شطور افتاد پایین، منم محترمانه بلعتو کردم، برداشتمش، این مال شماست، من دروغ گفتم. ما از امام معصوم شاهد میتونیم طلب بکنیم، ما از صدیقه شاهد طلب میکنیم. ببینید مرتضی علی سلام الله علیه به حکم شورای قاضی اعتراض نکرد، به متدولوژی اعتراض کرد، بلا این درع و صدها درع به یهودی میبخشید و بخشید اتفاقا از قضا تو همین قصه. حالا به عنوان آخرین قسمت عرض من، که چند دقیقه به پایان عرایزم بیشتر باقی نمانده، اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیه توی این خطابه پادک چک نمیکنه. به محض اینکه اون قصه اول از بین رفت و جناب ام ایمن که هم همسر پیامبر خدا بود و هم نقش خادمت و زهرا رو داشت، هم لطفی داشت به صدیقه طاهره سلام الله علیه، این بزرگوار و جناب مرتضی علی رو به عنوان شواهد دفع کردند، بلا فاصله حضرت در گام دوم اون سخنرانی ذوالفقارانه خطبت المسجد والفدکیه والفلکیه رو کرد. توی اینجا حضرت ابابک رو توی گوشه ای از رینگ قرار میدند و میگن حرفت از شش جهت باطله. بذارید پله پله با فرمایش خانم پیش بریم با تقدیم صلواتی بر زینب فاطمه. مستحضرید که ابابک سخن حضرت زهرا رو در مسجد دفع کرد، گفت من حرف و گواهی و ادعای تو رو قبول ندارم، چون توی قسمت اول حضرت فرمود که این ملک تلق منه و دو شاهد آورد قبول نکردند. در گام دوم حضرت فرمود صدیق طاهره اینو قبول داری که این ملک تلق بابام بوده؟ بله قبول داریم. خب من تنها دختر او هستم، از پدر به من ارث میرسه. اینجا میخوایم باعث این چند دقیقه. ابابک این ادعای صدیق طاهره رو هم نپذیرفت و شروع کرد به رد کردن. با چه جمله؟ یه جمله گفت، گفت من خودم از پیامبر شنفتم که پیامبر فرمود نحنو معاشر الانبیا لا نورت لا نورس غلطه. نحنو یعنی این متعدی نیست، لازمه. نحنو معاشر الانبیا لا نورس. من از پیامبر شنفتم که پیامبر گفت ما خاندان انبیا لا نورست و درهمن ولا دینارا، پول و پله از خودمون باقی به جا نمیذاریم، ما اهل دنیا نیستیم، ما اهل معنویتیم. یه لحظه باشید، این حدیث رو در طول تاریخ هیچ کسی نقل نکرده و هیچ گوشی نشنفته جز گوش ابابک. یعنی گفت خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. یعنی میگه خودم فقط شنفتم، پیامبرم به من گفت آسکی یا جیغ بنفشی نمیدانم. یعنی حدیثی رو خرج کرد در مقام رد فرمایش صدیق طاهره که ما قال بهی احدون غیره. دقیقا فرمودید حضرت صدیق سلام الله علیها با شش روش او رو از بین میبرن. به روش های خانم دقت بگید، بعد متن عربی رو میخونم. حضرت فرمودن که اینی که تو میگی من از بابام ارث نمیبرم شش تا احتمال داره. یعنی نظر حضرت عالی یکی از این شش تاش درسته. یک، اینکه چون من دخترم از بابام ارث نمیبرم، اگه پسر بودم که میبردم دیگه. نکن نظرت اینه، چون من فاطمه دخترم، دختر از پدر ارث نمیبره، پسر بودم میبردم. اگه نظرت این باشه، این که نظر جاهلیت بود. افا حکم الجاهلیت تبقون؟ میخوای حکم جاهلیت بدی؟ این احتمال اول. دو، اگر نظرت این باشه که من اصلا دختر پیغمبر خدا نیستم، نه معتقدی دختر از باباش ارث میبره، اما میگی نه فاطمه دختر پیغمبر خدا نیست، میرسیم الان حدیث فرمایش قانون میخونیم که تو از خورشید برات واضح داره من دختر پیغمبر خدا هست. پس این دومی. سه، اگر بگی که نه هر دو هستم، هم دختر پیامبر هستم و هم به دختر ارث میرسه، اما بگی پیامبران از خودشون ارث باقی نمیذارن، نکنه اینو داری میگی؟ نظر حضرت عالی اینه. اگه بگی خلاف آیه قرآنه، مگه خدا در قرآن نفرمود و ورث از سلیمان داوود؟ داوود از سلیمان پیامبر ارث برد. سومیش هم غلطه. چهارم، ممکنه شما بفرمایید که نه من میگم پیامبران ارث میذارن، خاتم الانبیا استثناء ارث نمیذاره. اگر اینو گفتی چه دلیلی برای این حرف داری که تو خاتم الانبیا رو از کل انبیا تو این قصه استثناء میکنی؟ حرفی گفتی بلا دلیل؟ اگه جمله، اگه احتمال اینو میدی. موضوع بعدی این که نه میگی از پیامبر خاتم الانبیا هم ارث باقی میگذاره، اما به شرطی که دخترش به دین خود بابا باشه. نکنه معتقدی من فاطمه مسلمان نیستم؟ نکنه حرفت اینه من فاطمه اسلام ندارم که از بابام که مسلمان بوده ارث نمیبرم؟ این هم پنجمی. ششمی چی؟ این که میگی نه آقا منم معتقدم این آیه در قرآن آمده که داوود از سلیمان ارث برد یا یحیی و خاندان او ارث بردن، این آیات آمده، اما معنای آیات این نیست که توی فاطمه میگی، این نیست که توی علی میگی. من یک معنا و قرائت دیگه از این آیه دارم. ببینم قرآن به تو نازل شده که از قرآن معنای دیگه ای میکنی؟ با شش روش صدیقه طاهره سلام الله علیها از او سلب کردن این ادعا رو. چه به چه دلیل حرفو میزنی؟ اجازه بدید فرمایش خود خانم رو بخونیم که بسیار فاطمی است فرمایش صدیقه طاهره. حضرت زهرا علیها السلام فرمودند، من چون شش تا رو گفتم الان که عربی رو میخونم خودتون دقت میکنید که این به کدوم از شش تا مربوط میشه. خانم فرمود و انتم تزعمون الله ارث لنا. احتمال اول این بود که تو میگی دختر ارث تن نمیبره، اف حکم الجاهلیت تبقون، این که نظر جاهل جاهلیته. یا اگر بگی نه 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 من دختر پیامبر ارث میبره، اما تو دختر پیامبر نیستی، تجلا لکم کشمس زاهیه انی ابنته ایها المسلمون، از خورشید برای شما این مسلمانان واضح تره من دختر پیامبر خدا هستم. یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترف اباج ولا ارث ابی، تو کتاب خدا اومده که تو از بابات ارث ببری من از پدرم ارث نبرم. افلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتمو ورا از ظهورکم اذ یقول و ورث سلیمان و داوود، تو قرآن اومده ارث انبیا نمیبرن، میگه داوود از سلیمان ارث میبره. و اینکه جناب زکریا دعا کرد به خدا عرض کرد حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، این هم یک موضوع. حضرت همین تشریف میارن جلو میفرمایند و زعمتم ان لا عزوه لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا افخصکم الله بآیه اخرج منها ابی، تو میگی انبیای دیگه ارث میدن فقط خاتم الانبیاست که ارث نمیده، به چه دلیلی پیامبر رو اختصاص دادی و استثناء کردی؟ ام هل تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، چون دین من و بابام با هم فرق میکنه من مسلمان نیستم که ارث نبرم. اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، غیر از اینه که من و بابام هر دو مسلمانیم. یا شماره ششم که حضرت علی فرمایید که نه همه آیات درست معناش این نیست، اما انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی من ابی و ابن امی، تو قرآنو از علی و حسنین و من بهتر میفهمی. فدونکما محتومه، برو آی ابابکر سوار شطور خلافت شو، برو بتاز بتاز تا قیامت. کتاب مفصل الان دیگه مجالش نیست. پس صدیقه طاهره سلام الله علیها با همین خطابه فدکیه، یک جهل مدعی خلافت الرسول رو به قضاوتی مشخص کرد که شأن خلیفت الله، دو طلب بیانی میکنه از حجت الله معصومی که صدیق است و صدق بیاناتش به وجود خودشه، و بعد هم به این روش حضرت تمام ادعاها و استدلالات او رو سلب و نفع فرمود. از توجه شما بسیار متشکرم. انشاءالله به برکت انفاس قدس صدیقه طاهره ارواح و نافداها همه ما در فهم معارف و معاریف دینمون موفق و قوی باشیم.